با اجازه معذرت. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73. بله. فرمودن که حضرت بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته و لم یتبعد به تجزئت العدد فی کماله. خب واژه هایی را که حضرت به کار بردن از نظر لغوی اینا سبکی که مقایسه این همون دیگه طلب یکم باز محضر شما بعضی لغاتش بررسی شد. حالا اونی که علی ای حال مقصود روشن امام علیه السلام در این دوتا جمله پشت سره هم است، همون بساطت ذات خدای متعال است. خدای متعال یعنی همون معنای چهارمی که تو روایت اعرابی بود که حالا ما معروف هم میگیم روایت اعرابی، اما از سؤالی که وسط میدان جنگ پرسید یعنی بی احترامی نسبت به این شخصه که میگیم روایت اعرابی. این حال دیگه تو متن روایت آمده که وجاء اعرابی یون الى امیر المومن صلوات الله علیه، ولی وسط میدان جنگ جمل بیا بپرسه اتقول ان الله واحد، شما یا امیر المومن حاضر هستی بگه خدا یکیه؟ اینجور این معلوم میشه که طرف اعرابی نبود، یه ذهنی داشت که الله یا وقتی که ما میگیم حدیث اعرابی به خاطر اینکه در آن خود راوی تعبیر کرده، راوی حدیث کی بود؟ ایشون میگه جاء اعرابیون. بله میگه که مقدار مبن شریح ابن هانی ان ابیه، شریح ابن هانی تعبیر کرده جاء اعرابیون. خب اونجا حضرت فرمودن واحد چهار تا معنا داره، دو تاش برای خدا ثابت نیست، لا نقول انه واحد به دو تا معنا، دو تاش برای خدا ثابته، نقول به اون دو تا معنا انه واحد. اون چهارمی معنا که برای خدا ثابته همین است که اینجا الان حضرت فرمودن که بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته ولم یتبعض به تجزئت العدد فی کمال. چهارمی چی بود؟ از دست هم بودم واحد به معنای انه احدی المعنا. ببینید تعبیر این بود، فرمودن که و قول القائل که چهارمی باشه، انه عز و جل احدی المعنا از حیث معانی صفات دیگه، المعنا خیلی وسیعه، احدیست، احدی المعنا، یعنی به انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم که جلسه قبلم صحبتش. پس به این معنا این دو تا جمله داره بساطت مطلقه مبدا واجب الوجود را در حضرت بیان میکنه با این جمله.
در مرتبه ذات یا در مرتبه صفات؟ این ظاهرا در مرتبه ذات باید باشه که بساطت وجود صرف باری تعالی باشه و هیچ صفتی در اون
ملحوظ نشه. بله که جلسه قبل عرض کردم خود عبارت تا به هر دوتا مبنای معروف را داره، مبنای عینیت صفات با ذات، حالا تقریراتی که داره به اون تقریر درستش، و یکی هم نفی صفات به طور مطلق، نه فقط نفی صفات زائده یا نقص، به طور مطلق و هر دوتا عبارت اینجا تابش را داره. یعنی اینجور نیست که بگیم اگر کسی قائل به عینیت صفات شد این عبارت دیگه ربط به اون نداره، یا بگیم اگه قائل به نفی صفات شد یه بار ربط به اون نداره. حالا جلسه قبل عرض کردم، حالا بیشترش هم
این تفاوت در مبانی هم داره. اگر فلسفی نگاه کنی اونا هم مثل که ذات رو با صفات میبینن، ولی عارف ممکنه ذات رو در یک مرتبه منهای صفات.
بله به
عنوان مکاتبات بین مرحوم اصفهانی و کربلایی مثل یه نزاعشون بر همین بود.
بله بله که آقای استاد احمد تعبیر کردن ینبوع. من توی همین جلسات این مباحثه شاید سال 400 بوده، 402 حالا شاید 400 بوده به نظر اون، حالا زحمتم کشیده شده پیاده شده اینا، همین راجع به این مکاتبات و ارجاع به او سفارش به این که روش کار بشه را مفصل عرض کردم. یکی از جملات خیلی خوبی که من و اصل احمد کربلایی داشتم و من عرض کردم ایشون فرمودن نمیگیم ذات متصفه، میگیم ذات ینبوعه، یعنی حتی علم کمال بودن خودش را مسبوق به ذات الهی. خیلی معنی راقی، علم کماله بلی خودش نه، کمالیت خودش را از ذات الهی کسب میکنه. خیلی لطیفه این معنی، ذات کمال خودش از علم کسب نمیکنه، بلکه علم کمال بودن خودش را از مقام ذات الهی میگیره. خب ایشون تعبیر داشتن، ینبوع، ینبوع چشمه است، میجوشه از او، کمالات در او محقق نمیشن بلکه از بله نابعن از او، که به نظرم هفت دور رفته برگشت شده این نامه ها، دو سه بارم چاپ شده، این چاپ اول و دوم، یعنی محققین مختلف ها قبل اینا رو عرض کردن، حالا حوصله کنید من عرض کردم مراجعه. حالا
تراتب اهل بیت هم همینطوره، یعنی صفات اون ها در جلی میده بلکه از ذات خودشون، مثلا همین علم و قسمت شهادت اینها رو بگیم، اینا به اهل بیت بگیم، یه مرتبه بالاتر از اهل بیت میشه، ولی بگم اونا از خودش، از ذات خودشون، حالا به واسه این که اسم الله هست.
ببینید ما در مطالب لطیف معارف که الانم شما یه بشه دارید میگید، خیلی باید سعی کنیم علل امیاء جلومه، یعنی خود اهل البیت علیهم السلام پرهیز دادن از چی؟ از اینکه بشیم جزء غلات. بله، غلات یعنی چی؟ یعنی چیزی را نمیدونه میزنه به سیم آخر. درسته؟ اینجا باید مواظب باشیم که اگه میبینیم همطوری که شما الان توضیح دادید یه چیزی را داریم میفهمیم که طبق ضوابط و منافاتی با محکمات نداره، بلکه در مسیر اوناست، میریم. اما همین بیانو شاید دیگری نتونه بفهمه، یعنی دیگری اگه همین عبارت برای او مطرح بشه او میره تو وادی غلو. لذا اصل بر پرهیز از چیه؟ از اونجاهایی که مزنه غلو، پرهیز از اوناست، الا اونجایی که واضح مثل خورشید داریم میبینیم که این مطلب معرفتی چیه و با هیچی هم منافات نداره. بعد نام رو من و الان شما فرمودن یه روایتی هست به نظرم در همین کتاب توحید مبارک صدوقه یا در مثلا کشف القمه و جای دیگه هست، ولی فتح ابن یزید جرجانی از امام هادی سلام الله علیه توی کتاب حافظم سوالاتی میکنه، خیلی روایت عالی، خیلی خیلی عالی. بعد وقتی صحبت میشه که انه سبحانه و تعالی لا یوسف، بعد فرمودن که چیه؟ از در فرمودن که ما اهل بیت اولیا خدا اونام لا یوسف. بعد بردن جلوتر فرمودن حتی ان المؤمن لا یوسف، تو اون روایت هست، ببینید مؤمنم لا یوسف، چیز شوخی نیست. ولی خب اینا برای من قاصر العقل عاجزی که محضر شما دارم بیادبی میکنم، حالا حسب الامر یه چیزی میگم دیگه، من خیلی فاصله دارم، ولی هر کس اینا رو تأمل کرد فهمید، خود فهمش روی محکمات جلو بره، وادی غلوب خودش کشیدنش. بعدی هم که درست فهمید در القائش، در نقلش به دیگران خیلی دقت کنه که کاری نکنه که دیگران به اشتباه بیفتن. من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، اگه یه چیزی بگید که یه مؤمنی تابشان نداره و شکست، اتفاقا در کافی شریف همین کسر مؤمنن برا معارفه، حضرت فرمودن که ایمان 10 درجه داره، اونی که درجه هشتمه تاب نهمه نداره، اون کسی که در درجه نهمه حق نداره تحمیل کنه اون درجه خودش رو بر درجه هشتم. لذا فرمودن اگه این کارا بکنه کسرهو، اون برادر ایمانی رو شکسته، و من کسر مؤمنن فعلیه جبره، جبران و کداش علیه، یعنی بر عهده خودشه. و حالا منظور ولی درسته، اینا مطالبی است که هرچی داریم میفهمیم درست جلو میریم اون دیگه راده. خب حضرت فرمودن که در معنای چهارم احدی یل معنا، احدی یل معنا فتح ابن یزید، نه فتح ابن یزید ابوالحسن، فتح ابن یزید جرجانی ابوالحسن ثالث امام رضا سلام الله علیه، محتمل هست فتح ابن یزید را ابوالحسن ثانی محتمل، بله توحید صدو عبدالحسن رضا علیه السلام. عبدالحسن رضا است، قبلا هم بحثش کرد، ولی به نظرم به حساب شواهد روشنتری، چون به امام هادی علیه السلام هم ابن رضا گفته می شده زیاد، این احتمال داره که فتح ابن یزید و مناسبتهاش شاید به امام هادی انسب باشه. عبدالحسن سالس توی یکی دیگهش داره صریحا شاید میگه از سالس که دیگه منحصرن امام هادی سلام الله علیه هستن. حالا اون رو باید جای خودش دیگه، حالا ما چون مباحث حدیثه من اشاره میکنم مراجعش و پیجویش با خودتون. ما خیلی توفیق نداشتیم که در جای مختلف یه حدیث ذکر میشه سریع بریم دنبالش، نام که مکرر خدمت شما میگم فقط خدای متعال میدونه برای محصل هرچی برخورد کرد مراجعه کن. این پیجوی بحث یادداشت کردم و دنبالش ها گرفتم، فقط خدا کسی که انجام داد میبینه، که فقط خدا میدونه چه برکتی درشه که آدم پی چیز را بگیره. یکی دو تاش رو من قبلا گفتم، حدیث هایی که مثلا یه نفر محضر آجی آقا گفت و ما دنبالش ها گرفتیم، این بحبه چه چیزهای خوبی که اون حدیث اطباق سبع بود که مال یونس ابن زبیان بود، یکی دیگه دو سه تا بو عرض میکنم حالا یادمون، که منظور میبینی توی مجلس میگن آدم دنبالش میره میبینه چه احادیثی که حیف است که انسان ندونه، حیف تر اینه که نفهمه دیگه. خب پس حضرت فرمودن در معنای چهارم احدی المعنا، در اینجا لا ینقسمو هو الذی لم یتفاوت فی ذاته و لم یتبعد به تجزئت العدد فی کماله. اینجا معنی چهارمیه، خدای متعال بسیط من جمیع الجهات، تبعض ترکیب قابلیت انقسام در اون نیست. معنی چهارم ببینید، ما الان مخلوق خدا هستیم، اون دو تا معنای اولی که حضرت فرمودن برای خدا نیست برای همه ما هست، دو تا معنای دومی که فرمودن برای خدای متعال هست برای هیچ کدوم از من و شما نیست. خیلی اگه بریم جلو واضح، معنی اول چی بود؟ تقصد بهی باب الاعداد، یک شیعی از اشیاء، یک شیعی عدد چیه؟ برای شمرشه، یک دو سه نگاه میکنه به اطرافتون شروع میکنید شمردن، حالا با اون ضوابط دقیقی که خود شمردن داره. ولی حضرت فرموده هر کجا باب عدد پیش اومد، شمردن پیش اومد، این وحدت مال خدا متعال نیست، خداوند شیئی من الاشیا نیست، درست شد که قابل شمارش باشه. فرمودنم چند لأن ما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد، این ماله که بحثاشم قبلا راجع به انواع وحدت غیر عددی صحبتی شد. دومیش که ما هستیم، ما شیئی از اشیا هست، خدا متعال به این معنای عددی شیئی از اشیا نیست. معنای دوم فردم من التبای من الکلیات، همه ما یه فردی از یک کلی است. مثلا انسان که میگن زید انسان است، یعنی یه طبیعت انسانیت داریم، زیدم فردی از اونه، یک انسان است زید، ببینید یک انسان است، یعنی یک فردی است از یه طبیعت کلی. ما اینجوری هستیم، خدا متعال حضرت فرمودن اینجوری نیست که یک فردی باشه از یک کلی، این دوتا رو از خدا نفرمده، وحدت عددی وحدت افرادی که فردی باشه از یک طبیعت من درجه تحت یک کلی باشه. اما دوتا رو برای خدا متعال ثابت کردن، اولش چی بود؟ خدا متعال تکه، اصلا نظیر و شبیه نداره، هیچ شبیهی برای او پیدا نمیتونه پیدا کن. خب ما که شبیه داریم، که الان بگن زید امر، شبیه هم دیگرن در چی؟ در انسانیه. مخلوقات که شما میبینید شبیه همن، نظیر دارن، چون مندرجه تحت یک کلیات میشن، در همون کلی در همون بس شریکن، درسته؟ اما خدای متعال تکه، تکه در صفات، تکه در ذات، اصلا نظیر نداره.
میشه باید در وجود آن را نمیشه
بله، اینم حالا چون من همین فقط اشاره میکنم از همین فرمایش شاید بالای ده جلسه راجع به همین فرمایش شما تو همین مباحثه صحبت کردیم، و روایتش هم که خیلی جالبه، من تو هر وقت تو بحث وجود صحبت شده این روایت هم رو عرض کردم، که به نظرم تو همین روایت فتح ابن یزیده که صحبت شد که حضرت فرمودن که سوال کرد الیس قد تشابهت الوحدانیه، شما میگید خب خدا هست ما هستیم، یعنی تمام تشبیه شد دیگه، اون وحدت سوال کرد، گفت ما یکی هستیم خدا هم یکیست، درسته؟ حضرت چی فرمودن؟ فرمودن نه، انه واحد فی المعنا و ما واحد در لفظیم دون المعنا، که حالا اون رو باید مکرر چون صحبته شده خاص مراجعه کن، در وجود اونم مبنای مفصلی که مکرر صحبت شده که من عرض کردم کاربرد مفهوم وجود برای خدای متعال نه مشترک معنویه نه مشترک لفظی، مکرر صحبت شده، من عرض کردم یه مبنایی برای خود، بلکه وجود اشاریه، وجود اثباتیه که حضرت فرمودن که چی؟ یصیب الفکر منه الایمان بانه موجود و وجود الایمان لا وجود صفه، این در تحف العقول در خطبه مبارک حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، اونا گفتیم که وجود اشاری نه مشترک معنویه نه مشترک لفظی، یعنی چجوریه؟ جلسات متعددی صحبت شده الحمدلله هست، ظاهرا خواستیم مراجعه بفهمم صوتیش هست و به نظر متنیش هم شده باشه،
زایی که میگه این شعیبان خدا احمق شعیب کار برده شد میره تو عددی یا اینکه این عدد اون... انتظار
از حضرت سوال کرد تو همین کتاب تو کافه اتقول لله یا ایو قال لله انه شیعون، حضرت چون میخواستن جمع بین چی کنن؟ نفی تعطیل و نفی تشبیه، فرمودن نعم شیعون به حقیقت شیع، به حقیقت شیع یعنی چی؟ یعنی اون اشیایی که شما وقتی باش معنوسید میشه وحدت عددی اونا خدا ندار، پس تعطیل گفتن شیعیت برای خدا نیست، تعطیل مطلقا محکمه، قبلا هم صحبتش کردیم، حتی همین وجود اشاره هم بیانه تعطیل نیست، بحثاشون شده فقط اشاره تعریف میکنه،
ولی هیزا تو روایات تو تعریف خدا خودشون شیعی رو نهی بردن، یعنی نور اطلاق شده از ما استفاده بودن ولی شیعی نهی مرد، حالا من زمان کنم که لیسه که مثل هی شیعی اون باز اینجا نیگه دی شیعی که مثل اون ها باشد
بلایی میشه مکبر و شهادتان خود الله،
بله اونجا از مواردیست که شیعه، حالا بحث اطلاق شیع و امثال اینا خوبه اما ما از اون مقصودی که الان از عبارت داریم فاصله میگیریم، هر کدوم از این بحثا که ذهن شریف دون میاد یادداشت کنیم پیش بگیریم، بعد الان نیم سطر بعد دو سه سطر توضیح بنویسید سوالاتش هم مطرح کنید جواب بدین، این پی گرفتن و یادداشت کردن خیلی برکت داره، تو مباحثه این 20 دقیقه نمیشه همه اینا رو بریم دیگه، و مخصوصا که بعضی بحثاشی که ما مفصل صحبت کردیم یعنی مراجعه کنیم جلسات متعدد راجع به اینا هست، خب چهارم رو میخوام از کم توضیحش بدم، ما که مخلوق هستیم وحدت عددی داریم و افرادی، خدای متعال وحدت چی داره؟ وحدت یک تایی داره و احدی المعنا بودن، من خیلی مباحثه میکردیم فکرش کردم که واژه هایی که فارسی برسونه اینا رو پیدا بکنم، اونی که نظیر نداره ما تو فارسی میگیم چی؟ من اینجوری بهترین واژه رو یکتا میگم، میگم فلان یکتا، وقتی میخوام بگم نظیر نداره میگم یکتاست، تا ماله افراد دیگه شم یکتا، یعنی اگه بخواد بشماره تو تا بودن یکه، اصلا دیگه نظیر برای او نیست، یک دو سه یک چیزه، یک تا یه چیز دیگه، ما یکتا نیستیم، ما شبیه داریم، چون شبیه داریم یکتا نیستیم، اما خدای متعال یکتاست، یعنی اصلا نظیر نداره، نسبت به چی؟ نسبت به بیرون ذات خود او، مقایسه کنید با غیر خودش یکتاست، اصلا نظیر نداره، حالا بیاید راجع به خود ذات او که حضرت فرمودن احدی المعناست، یعنی وقتی میره خور سراغ ذات او لا ينقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، اینا چی بگیم که لزوم حضرت تعبیر فرمودن احدی المعنا، یه معنا بیشتر نیست که بعد توضیح میدن، یعنی لا ينقسم، عدم الانقسام را چی بگیم؟ تو فارسی مثلا واژه‌ای داریم که خوب برسونه، یه مدتی تو ذهن ما وحد، ببینید دو تا پس وحدت داریم، وحدت که با اون تعبیری هم که من اونجا یادداشت داشتم خیلی بگم خواستید یادداشت کنید. واحد دو جور، واحد بی کخ و واحد بی انقسام، این دو تاییست که برای خود. واحد بی کخ اصلا نظیر نداره، واحد بی انقسام، واحدی که یعنی تیکنش نمیشه بکنن، قابلیت انقسام نداره. این دوتا وحدت رو حضرت برای خدا متعال ثابت کردن. واحد بی کفر رو میگیم یکتا، واحد بی انقسام محال است منقسم بشه به ساتت محض. یعنی چی بگیم؟ یه مدتی تو ذهن من بوده مثلا در فارسی بگیم یکسان، وجود خودش یکسان، یعنی نمیشه بگن تبعض بردار نیست. ما وجودمون هم نظیر داریم هم یکسان نیستیم. الان بدن ما چیه؟ سر غیر از دسته. سر غیر از دسته یعنی چی؟ یعنی یک پارچه یکسان همش یه جور باشه. ینقسم فی عقل و وهم و وجود، اعضای ما تو وجود منقسمن. ما سر داریم، دست داریم، پا داریم، منقسم شدیم. خدای متعال دست و اعضا نداره که، این در وجود. ولا وهم ولا عقل، هیچ کدوم اونام دیگه خدای متعال قابلیت انقسام نداره. واژه یک سمیل خواهر باستان کاربردهای عرفی در فارسی میره باز بیرون چیزی. میگن مثلا زید و عمر یکسان، با بیرون باز میگیم یکسان. من واژه‌ای که بله یک پارچه من نوشته بودم از خواهر، یک پارچه با چون پارچه اون بستری است که شما چی فرمودید؟
هر چیز این کلمه یکتا شاید بشه.
بله یکتا هم را اگه تا را به ذات خود ذات بزنیم تا به همینا داره، درسته.
به معنی اینکه هر شخص یا انسان یا هر شیء با تمام خصوصیات ریزش حساب بدیم یکتا میشه. مثلا این انسان با حساب دی ام ای شو تمام قیافش و همه اسم همه رو هم کنیم یکتا، دومی نداره. شاید بشه یک کلمه دیگه جایگزین این داشته باشیم که برای خدا اختصاصی تر باشه.
بله اینم مطلب مهمی که اون کسا هم که گفتن که لا تکرار فی تجلی، همین مقصودی را داشتن که هر چیزی به طور یکتاست که دیگه دو نداره. این مقصود شما همینه. بله ببینید این یکتایی در اون بحثایی که ما داشتیم که حتی شخص وجود طبیعت داره، اگه اون مبانی را تأملی درش بکنیم مخدوش میشه. اون یکتایی که شما میگید یکتاست، نظر به وجودش دارید میگید یکتا، درسته؟ ولذا در امتناع عاده معدوم میگید اونا دیگه نمیتونه برگردونی، درست شد؟ اما اگه این مبنا درست شد و فرضی که سر برسه که هر وجودی که الان شما بهش نگاه میکنید و میگید یکتاست، اگه بگه یه طبیعت هم داره، طبیعتی در موطن علم الله تعالی و عینه ثابت جزئیش، اگه اونا بگید یک تایی به این معنا دیگه، به این معنا که نه، یعنی ریخت طبیعت طوریست که یه نفسه داره و منحصر در، مثلا مثالش عرض کنم همین یک تایی که شما گفتی، اگه فرض بگیریم ما در تمام این خصوصیاتی که شما ذکر کردید و گفتید یکتاست، در تمام این خصوصیات فرض گیرید بره در وادی عدم مطلق، مطلقا معدوم بشه، درست شد؟ این میشه برش گردونن یا نه؟ اگه یکتا باشه دیگه نمیشه برش گردونن، درسته؟ کمان که اما اگر اون طبیعت در موطن عین ثابت ها براش تصور کردیم و فهمیدیم، چرا؟ معنی نداره. ولی من در اعاده معدوم بود 10 سال پیش مباحثش کردم، عرض کردم ادله‌ای که حکما میارن بردی داره، در اون برد خودش درست بدیهی هم هست، اما اونا از اون بردی که دلیلشون داره مطلق گیری میکنن که اون اطلاقش رو قبول نداریم. از کجا هم وارد این بحث شدیم؟ یه پاورقی بود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل، به نظرم عبارتی از نهج البلاغه بود، در بهار مباحثه میکردیم همینجا. ایشون فرمودن چون این عبارت ظاهرش خلاف برهان است باید تعویل کنیم. اونجا دیگه مباحثه ما طول کشید، گفتم نه، آیا خلاف برهان هست تا محتاج تعویل بشیم یا نه؟ اونجا من عرض کردم برهانی که شما میگید یه بردی داره، شما بردش را مطلق کردید، میگه یه عبارت شده خلاف برهان. اگه اون برهان شما را بردش را تعیین کنیم، میبینیم منافاتی نداره که بعدن هم خودم عبارت را تعبیر نداره. این مال اون وقت ها. حالا اون یک تایی که شد. اما یک پارچه که ایشو فهمیدن که منم نوشته بودم، باز خوبه. کلمه پارچه چهش یه نه پسونده. خود پارش پار خط نمیگیم پاره. این یه قطعه ای از چیزی رو من به ذهنم آمده یاد که مثلا بگیم یک پار به جای یک پارچه که یک حالت نقصی تو واژه هست. خدای متعال هم یک تاست هم یک پار است. یک تا یعنی شبیه نداره، تکه. هم یک پاره یعنی ذات او چیه؟ نمیتونه پاره پاره بشه، تقسیم بشه. عدم انقسام پاره پاره شدن انقسام هست. عدم انقسام، عدم یک پار. این واژه‌ایه که خب حالا اگه جا بگیره و مقصود ازش هم روشن بشه بگمانم مناسبت داره. یک پار چه هم که بوده تو قبلا عرض کردم. حالا ببینید بسیط مفهومه نه وحدت. بسیط یعنی اونی که مرکب نیست، مبسوطه. اونجوری است دیگه. تو بساطت وحدت مفهومی نخوابیده، ولی ما اینجا داریم اصلا توضیح وحدت میدیم تو روایت اعرابی. باید محافظه کاری کنیم بر چی؟ بر بقای مفهوم وحدت. و لزام حضرت که میخواستن نفرمودن بسیط است، فرمودن احدی المعنا. یعنی باز از مفهوم چی قرض گرفتن؟ مفهوم وحدت قرض گرفتن و فرمودن احدی المعنا. ما به این خاطره که دنبال یک میگردیم که واژه یک را، واحد را، وحدت را به نحوی به کار ببریم که به اون معنایی که حضرت برای خدا متعال فرموده احدی المعنا مناسب باشه، نقص درش نباشه، بهترین واژه‌ای باشه که بتونه این را برسونه.
یک دست هم هست.
بله
یک دست.
بله یک دست هم با یک پارچه. یک دست چرا؟ همه اینا خوبه، ولی بله این واژه هر کدوم فکرش کنید یه چیز نقصی داره، یعنی همون یک پارم که باز مرز کردم باید پاره، ولی خب باید بگیم طوریست که پاره بردار نیست، نه اینکه یک پار است پارش باز. ولی خب دیگه وقتی مقصود معلوم شد، ولی یک دستو اینم بعدی که مقصود معلوم شد ما نینه داره. ولی خود همه اینا مثلا جلوتر رو عرض کردم واژه بسیار زیبای قرآن مسلمتون، اون وصفی که قرآن کریم برای اون گاو بنی اسرائیل میاره خیلی عالیست. مسلمتون، مسلمتون چی؟ سلم، اونی که دست انداز و اینا توش نیست، سلم محض میگن. سلم سلامتی مطلقه، هیچی دخیل نداره. لزام اون عرضی که همه ما اونجا بودیم عرض میثاق، حضرت فهم در عرض سلام بوده تو کافی شریف. عرض سلام یعنی اونجا شرک اینا معنا نداشته در اون موطنشان، نه بعضی روایت دیگه. در اون موطن اصلی که الستو برب بکن قالو بلا، اون موطن، موطن الست، موطن چی بوده؟ سلم بوده، عرض سلام بوده. و به تعبیر بسیار زیبا قرآن کریم فرمود اون گاو وقتی خدا فرمود چجوریه، فرمود مسلمتون، این گاو مسلم. مسلم چی؟ و خود آیه توضیح میده، اگه توضیح نده بود ما دوباره سخت میشد. لا شیعت فیها، خال خالی نیست، دخل ندارم. یک دست، آقا فرمود یک دست، من یک دست، رنگیه یک دست، یک پارچه، خال خالی نیست. و لزام چقدر این روایت زیباست بیاناتش. حضرت فرمودن که الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم، سلم. حضرت فرمودن چیه؟ روایت معروف همه شنیدید. حضرت فرمودن قلب سلیم چیه؟ خب من اتى الله و لیس فیه شیء سوا، فقط خدایی. سبحان الله، با چه خجالتی باید بریم. قلب سلیم، سلم، سلم یعنی هیچ چی غیر خدا در این قلب نیست. چیه نداره. ما نگاه کنم ملائکه هم فور از دل من سیه دیگه، همینجور. لولا تمریجون فی قلوبکم و تکثیرون فی کلامکم، ادامه حدیث، لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. تمریج همینه، تمریج چیزیست که از اون سندن. خب حالا یک دستم علایال واژه هایی که خوبه، الان اینا که من خدمت شما گفتم چندی سال همطور تو ذهن من بوده که بهترین واژه ها را پیدا کنیم بر اون تعبیراتی که امام علیه السلام فرمودن تو فارسی واژه های مناسبه بود و همچنین در عربی. خب در عربی خدا حضرت بهترین بیان را فرمودن، ولی مانعی نداره که عبارات توصیفی را ما با تک واژه هایی که اون معنای توصیفی را میرسوندم بیان بکنیم. خب مثلا در سوره مبارکه توحید، ولم یکن له کفوا احد، اونجا این احدیتی رو برای خدای متعال ثابت می‌فرماد، اما مقابل چیه؟ کفر. کفر یعنی اون معنای سومی که امام علیه السلام فرمود، کفر نداره. اما اینکه در خود ذات او انقسام ممکن نیست، این کجا ممکنه در سوره مبارکه توحید باشه؟ قل هو الله احد، با اون کفوان احد دو تا معنا مثلا باشه. احد اولی بساطتی است که لازمه، بساطت اینه که الصمد، چون الله احد الله الصمد، صمدیت خدای متعال درسته متفرع بر احدیت. اگه هر چیز آقا منقسم بشه دیگه صمد نیست، لازمه خیلی روشنه. تا از احدیت مد بیرون انقسم فی وجود او عقل او وهم دیگه صمد نیست. صمد چیه؟ صمد که به تعبیر از افر میدن که غیر مجوف، هر مخلوقی مجوفه. مجوف جوفش قابل تقسیم ظاهر باطن، انواع و اقسام چیزایی که انقسم فی وجود و عقل و وهم. خب عرض کنم که حالا لم یتفاوت فی ذاته، از افر میدن خدای متعال تو ذات او تفاوت نیست، پس درست شد انقسام نیست. آیه شریفه خیلی جالبه که همین واژه تفاوتی را که امام علیه السلام برای ذات خدا متعال به کار بردن در آیه شریفه برای خلق خدا به کار میبره. خب معلومه که باید حیثیات را متوجه باشیم. در سوره مبارکه ملک، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. یعنی میگه ما ترا فی ذات الله من تفاوت، که حضرت اینجا دارن میگن لم یتفاوت فی ذاته، این خدای متعال تفاوتی در ذات او نیست، معنی داشت. اما اینجا چیه؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی در خلق الرحمن هم تفاوت نیست. خب تفاوت نیست چه معناست؟ اولا آیات بسیار زیادی است که این تفاوت عرفی را بین خلق ثابت میکنه دیگه. والله فضل بعضكم على بعض، یا فی الرزق، فما الذين فضلوا، عرض کنم که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انا خلقناكم من ذكر و انثى، متفاوت هستید، و جعلناكم شعوبا و قبائل، تفاوت عرفی که یعنی تفاوت. پس چی از تو آیه شریفه می فرمه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، که در خلق رحمان هم تفاوت نیست. ببینید شماره گذاری بفرمایید هرچی فکرش کنید. اگر طبق اون فرمایشی که در المیزان فرمودن شما فقط همین قسمت آیه رو ببینید، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، دیگه چند تا معنا میتونه داشته باشه؟ من احتمال میدم تا دو روز سه روز فکرش کنی بالای 10 تا میتونی پیدا کنی معانی خوبی که به همین معنا. تفاوت هایی هست ولی مقصود اینجا نیست. اونجایی که تفاوت نیست را چه یادداشت کنی، فقط نسبت به همین فکر این ممکنه. اما اونی که میخوام عرض کنم نسبت به سیاق آیه شریف هست. تو سیاق آیه شریف دو تا ظاهرا بیشتر نباشه، تفاوت دو تا معنا داشته. اونم نسبت به کلمه قبلش که در آیه آمده، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین. طباقا چی؟ هفت آسمان را خدای متعال طباقا آفرید. وقتی نگاهشون طباق مستر با مفعله، خوبه طابق یطابق و مطابقتن و طباقن و تیباقن، طباقن اینجوری باشه. یعنی چی؟ یعنی همه مثل همه. هو الذی خلق سبع سماوات طباقن، این همه مثل همه مطابقن، این مطابق او مطابق او. خب این یه معناست، گفته شدم مفسرین هر دوشو دارم. اگر اینجوری معنا کنیم تفاوت میشه چی؟ بله، یعنی مشابه همه، مطابق همان، همه شبیه همان، ما ترا من تفاوت، چون طباقا. ببینید وقتی نگاه میکنید به معنای طباق، با مناسبت طباق معنا میکنید عدم تفاوت را. خود طباق داره میگه طباقا، چون طباقا پس تفاوت نیست. اون به معنا یکی طباقا یعنی چی؟ یکی دیگه طباقا نه یعنی شبیه همان، مطابقا یعنی روی همدیگه گذاشته شدن. لترکبن طبقا ان طبق، هر چیزی بیاد روی چیز دیگری قرار بگیره به نحوی که یه نفع احاطه باشه و بعدش هم دوباره طبقه دیگه بیاد، این میشه چی؟ میشه طباقا. طباقا یعنی طبقا بعد طبق. اگه اینجور معنا کنی تفاوت میشه چی؟ یه معنی بسیار زیبا میشه. هو الذی خلق سبع سماوات طبقا ان طبق، طبقا بعد طبق، ما ترا در این خلق طبقا بعد طبق من تفاوت. اینجا تفاوتن چی؟ یعنی مثل همان؟ نه، اینو که نمیخواد بگید. یعنی چی؟ یعنی انفصال، یعنی شکاف، یعنی خلا فوت من تفاوت، یعنی هیچ شکاف به هیچ وجه تو این نظام نیست. معنای اول را که یعنی اونا جناب سید جلیل القدرزمان الله تعالی علی مرحوم میر فرندرسکی که از اجلاء علمای که این زمان دو سه تا بزرگ بزرگ ها با هم معاصر بودن، جناب شیخ بهایی، جناب میر داماد، جناب میر فرندرسکی، اینا همه با هم معاصرین بزرگی بودن. میر فرندرسکی قصیده دارن همین معنای اول را، خیلی قصیده عالیه دیگه، همه شنیدید که بله چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباست، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاست. میخواه بگه طباقا یعنی چه؟ یعنی مشابهتا. صورتی در صورت زیرین اگر با نردبام معرفت بر رود بالا، همین با اصل خود یکتاست. ایشون آمده طباقنا ظاهر شعرشون به من اول گرفته، یعنی همه شبیه همن، صورت های زیرین و بالا و پایین یکی هن. اینجا رو میبینی، اینجا آینه اونجاست، اونجا آینه اینجاست. از دنیا رسم الاخره و الاخره رسم دنیا، ولی سر دنیا الاخره و الاخره دنیا، درشو ایه من که البته منافاتی هم با معنی دوم ندارد، اینا همش تو دست کن. معنی دوم نه، طبقا ان طبق اتصال تدبیر رو داره میگه. حالا از خود آیه شریفه، برای اینکه از هر باشه نسبت به سیاق، من یه واژه دارم اینجا، اینم شما میفرمایید من فطور است، فطور شکافه، خلاء. ببینید آیه میفرماد چون طباقنه ما ترا فی خلق الرحمن من چی؟ من شقاق. لذا ما ترا فی خلق الرحمن من فطور. فطور را چندین بار بحثش کردیم، لغت مهمیه، به معنای شکاف است و شکفت، شکافتن و شکفتن هر دو تاش به کار رفته. بل از السماء انفطرت و انشقت، مثل انشقاق، انشقاق هم همینه، شق به معنای شکافتن، شق به معنای شکفتن. اگه بگید انشق النار یعنی شکوفه درخت شکفت، اما اگه بگید انشق الجبل یعنی کوه شکافته شد. تکاد و سماواتو یا تفترن، این هر دوتاش به کار میره. قبلنم نقطتون برای خود من خیلی قابل فکر و جذاب، این تکرار میکنم. آیه میفرماد ونشقت السما ف، ونشقت السما ف ف کانت وردتن. بله شاید یکی از اساتید یادم میاد کلاس میفهمم، من که هیچ نمیفهمم از این آیه، خدا رحمتش کنه، من هیچ از این آیه نمیفهمم. خب این آفای چی شد؟ اگر انشقاق بین گمان و بشون، انشقاق را به معنای شکاف تن میگیره، آسمان شکافته شد شد گل، چه ربطی داره به هم؟ میگه چیزی که شکافته میشه گل میشه، اما اگر انشقاق به معنای شکفتن باشه خیلی زیبا میشه، خیلی زیبا. من شقت السما فکانت وردتن. خب فطور هم همینه. حالا الان در ما نحن فی، من این آورده بودم که حالا دیگه وقت گذشت، شما از تحقیق جلد نهم صفحه 150 اونجا عبارات را ببینید. ایشون فوت را تفاوت که در عبارات حضرت بود، ایشون هم چند تا معنا براش کردن، بعد خودشون نکته میگن، تأملش کنید جلسه بعد میبینید سر میرسن. ایشون میفرمان قید فوت اینه که اصلا به وجود نیامده باشد بهش نرسیدیم. اگر چیزی به وجود آمده باشه و بعد منعدم بشه و از دست ما در بره، اینا ایشون میفرمان لغت فوت برای این نیست. و تحقیق ان ادام و شیئن بأن لا يوجد ولا يترك، ولذا میگم ول فرق بینها ببین الانعدام موت فنا، این که ماده فوت تدل على عدم شیء قبل ان يوجد، اما بخلاف انعدام اینا که موجود میشه بعد معدوم میشه. درسته؟ آیا این معنایی که شو فرمودن که در فوت قیدش این است که اصلا به وجود نیاد، آیا همه موارد جور در میاد یا نه؟ و مطالب خوبی هم دنبالش داریم. راجع به تفاوت هم عرض میکنم مراجعه بفرمایید به رابطه. ایشون فرمودن من در دو جلد کتابم مطالبی راجع به کلیات راجع به لغت گفتم، هی میگن میگم به اونجا نگاه کنید، شما انشالله مراجعه بکنید. یکی از چیزهایی که اونجا گفتن و بسیارم در این تحقیق از استفاده میکنم، منم مکرر جلوتر رو عرض کردم، معنای باب مفاعله هست و بعدش حالا تفاوت که تفاوله. ایشون تفاوت را تا مفاوته را نفهمید، تفاوت را در مبنایشون نمیفهمید. درست شد؟ ولذا در تحقیق اون توضیحاتی که در جلد دوم و نام چهارم فرمودن، اونجا حالا مراجعه بفرمایید، اون توضیحاتی که دادن با این تفاوتی که اینجا میگن، دو تا معنا تو تفاوت تضمین میکنن. ببینیم این دوتا معنا هست مطابق ارتکاز هست یا نیست، برای هفته بعد انشاءالله اگر نفسی بود زنده بودیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. معنای
ثانی دیگه باب تفاوت که نمیشه،
طبق به معنای طبق ان طبق
مستر باب تفاوت دیگه نیست.
نه طبق نه، ایشون تفاوت رو از باب نه طبق
اولی رو بفهمیم، تفاوت بودین دومی مزید
طبقاً ان طبق مشابه اسم میشه، مثل قتال مصدر باب مفاعله میشه، اما مثلا فعالی که اسم بود
باب مثال میشه، فعال
مثال مثلا البته مثال بود محتمل هست
باب مفاعله،
نه یه فعالی داریم که مصدر باب مفاعله است، یه فعالی داشتیم که اسم بود، حالا مثالش نمیاد. اون اگر طبق را به اون معنا طبقاً ان طبق، البته خود طبقاً ان طبق هم با طبق معنی مطابقت جور باست، مشکلی نداره. چرا؟ چون هر طبقی ولو روی او قرار میگیره، اما یه طور است که محافظه کاری میکنه بر اون مماثل
خطور نداره،
مداره
آبور نمیشوند روید.
فرمودین به خاطر همین شعر برداشت فرمودید یا مطلب خودشون نصر هم دارن در وطبایی که طبقات یعنی مشابه هست،
کتاب متنی
نمیدونم سید چون اون شعر میخواد این میخواد ربط این عالم رو آنچه در بالاست، منظور حضرت حقه یعنی همه اینا ربط داره با جلبات الهیه، نه این که بخواد
یعنی صورت زیرین یعنی آسمان که نگاه
شما اینجا معنی کردین که اصلا این طبقات پایین مثل طبقات بالا یا مثلا تو خلقه، در صورتی که این شعر میخواد بگید هرچه هست این ربط به خداست، یعنی ربط به الله ده آنچه در بالاست، این معنی مشابهت در طبقه
آنچه در بالاست یا شما دارین میگین فقط مرتبه
حضرت حق
عوالم ملکوت
خب اینا دیگه زیر میشه دیگه تحت
هست مراتی باشه ممکن
لاتونی من این شعر رو دیده بودم بعضی همه
اونا فاتی نداره با اینکه ایشون میگن این صورت زیرین صورتی
در زیر دارد
آن چه در بالاست، یعنی هر چی در مرتبه بالاتره یه صورتی، ولی زم احتمال حسابی داره ایشون همین آیه شریفه را تو شعرشون که چی ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر قدر معلوم، نه ام من شیئن الا عندنا خزینته، هر شیئی یک خزینه نداره، هر شیئی خزائن داره، هر خزائنی به قدر منزل میشه صورت زیری نیست بر بالا، دوباره همون خزینه‌ای که به قدر نازل شده دوباره نازل میشه پایین تر، به قدر افزوده شد صورت زیر میشه برای صورت بالا، چون نفع نکرده اون را که، ولی اونو که شما فرمودید دید کلی میده درسته، میگه آن چه در بالاستی که ولزام میگه با اصل خودی، اونجا اصل که میگه دیگه روشن است که ذهنان را میبره سراغ چه مبدع متعال، ولی باز به این معنا اصل با واسطه منافاتی نداره، یعنی فاعل ما به الوجود و ما منه الوجود، یعنی ایشون میگه سلسله مراتب امکان اخص، امکان اخص که از این طرف بالا امکان اشرف، در سلسله مراتب امکان اخص شما هر چی میرید بالا این یه اصل داره، ولو اون خود اون اصل فاعل ما منه الوجود نیست، فاعل ما به الوجود، وقتی به اون اصل میرسید دوباره از اون میرید بالاتر تا اونجایی که برسید که فاعل ما منحل وجود